good letter. امروز روز طالع خورشید اکبر است. از ماه و روح و حور و پری هیچ دم نزن، که اینها بدون نماند، این چیز دیگر است. آن کس که دید چهره او و نشد خراب، او آدمی نباشد، او سنگ مرمر است. ای آن که بادهای لبش را تو منکری، در چشم من نگر که پر از می چو ساغر است. ساقی بیار باده که ایام دست خوش است. امروز ساقیان بسیار ما داریم. این ساقی که شراب جاودانگی رو برای ما آورد و مستی ابدی برای ما فراهم کرد، ساقی ماست. مولانا اشاره میکنه که رسول اکرم اونم ساقیه و شراب مال او نیست، شراب دادن او توضیح بکنه. از اون مولانا از جام او گرفته و در چشم خودش ریخته و بعد از چشم به دل و از دل به زبان آورده، اونم شده ساقی. بگشاد محمد در خمخانه غیبی، بسیار کسادی به می ناب درآمد. یک میخانه باز کردن که اگه مردم خبر بشن، اگه خبر بشن از خبر نشدن، با اینکه در هزاران هزار مجلد نوشته شده و بر هزار مناره گفته شده، ولی به دل انسان ها نرسیده هنوز این خبر. اگه این خبر بیاد، این خبر میشن مردم. صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم. چشمم براه تا که خبر میدهد ز دوست، صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم. امروز مهمان رسول گرامی هستیم، میلاد اون بزرگواره. اما بهره ما از این میلاد چیه؟ ما آیا به برکتی، به نعمتی و به سعادتی انشالله میتونیم از این تولد برسیم؟ یا این که نه، فقط یه رسم آیین قدیمی هست، سالی یه مرتبه به جشن میگیریم ولی هیچ خبر نمیشیم. گفتن یه جای عروسی بود، یه کسی شادی میکرد. گفتن که تو چرا شادی میکنی؟ گفتش که عروس میبرم. گفت ما را چه؟ عروس برای یکی دیگه میبرم. گفت خانه شما میبرم. گفت تو را چه؟ به شما چه چیزی داره برکت میرسه؟ عروس را آیا خونه ما میارن؟ مولانا میگه این قرآن عروسیست، این عروس خونه ما میارن یا خونه کس دیگه میبرن، یا یه جایی در کعبه متولد شده 1400 سال پیش به ما رسیده، یا اون عروس و چشم ما به جمال اون عروس که عروس حضرت قرآن نقابان گهبر اندازد، که دار الملک معنی را مجرد بیند از اوغا. آیا ما هجله دلمون رو مجرد کردیم از اوغاها و خیالات باطل، از گاو و گوسفند و اشرت که کینه ها و ظلمت ها و آلودگی ها، تا اینکه اون عروس رغبت بکنه که به اون خونه پا بذاره؟ برکتی که به ما میتونه برسه چیه؟ البته هزاران برکت. بزرگترینش این است که ما از مرگ به حیات میرسیم. یعنی اگر مردیم، بیشتر مردن دیگه آدم ها، هر کس که شاد نیست مرده است، هر کس که شاده زنده است. این یه خوده که قصه زیاد میشه آدمی میره دیگه. از بین قصه و مرگ که ارتباط مستقیم هست، و هر قد انسان شادتر و با حیاتتر و پر انرژیتر و اصلا نشاط به معنای اصلش معنی حرکته. نشاطات این اکتیویتیز به عربی، یعنی ولی به معنای شادی شده. چرا؟ در اینکه شادی همون حرکت و همون بزرگ شدن و شکفتن و رویدن و حرکت کردن به سمت آسمانه. شادی تعریف خیلی قشنگی داره خانم امیلی دیکنسون از شادی، که شادی حرکت روح است از خشکی به دریا. ما اومدیم که تو خشکی کوهی شدیم، کوهستانی شدیم، ما دریایی بودیم، اومدیم اینجا. وقتی که انسان روحش حرکت میکنه از خشکی به دریا، اینوش میگن شادی. اگه کسی فکر میکنه که تو خشکی میتونه اینجا های شادی گیر بیاره، نمیتونه. خشکی شادی اما حرکته از خشکی به دریا. هرچه شما از خشکی و از یبوست و از صلابت و سختی به طرف لطافت و به طرف دریا حرکت میکنید، شادتر میشه. حتی تصمیم که آدم میگیره که را بیفته شاد میشه، هنوز تو خشکیه، ولی چشش میفته به اون کشتی، به اون کشتی که جبران خلیل ذکر کرده که کشتی من منتظر من بود و از دور دیدمش. همون کشتی که تنیسون در پایان عمرش گفتش که من کشتی رو دارم میبینم، I shall see my captain face to face، وقتی که دارم از این خشکی به دریا، crossing the bar، وقتی که از این عبور بکنم، از این مانع خشکی، از این سنگریز، از این کناره اسکله، کناره دریا، اون وقت I shall see my captain face to face. امروز مهمان چنین میخانه هستیم ما، که یه شرابی میخوان بدن، شرابی خور که در کوثر نباشد. بعدم مهمان مولانان هستیم. مولانا اون شراب رو گرفته ترجمه کرده، چون شراب رو گاهی میان همه هنگش میکنن با ذائقه ما، از یه جایی وارد میکنن، اون intoxicating essence، اون جوهر مستی بخشش رو وارد میکنن، بعد اینجا رقیقش میکنن، یک لیمویش میزنن و آمادش میکنن برای ذائقه ما. مولانا این کار کرده. ساقی بیار باده که ایام بس خوش است، امروز روز خیمه و خرگاه و آتش است. ساقی ظریف، و چون خیلی مولانا لطیف و ظریف بوده، ظرافت های خیالش حیرت انگیز است. ساقی ظریف و باده لطیف و زمان شریف، چه زمانی بهتر دنیست. مجلس چو چرخ روشن و دلدار مهوش است. امروز که شاید دومین جلسه کلاس های مثنوی ما هست، به این مناسبت پرخونده من فکر کردم که ما بیاییم از این میلاد یه بهره‌ای ببریم، و خاطرم آمد حدیثی که معروف به حدیث اربعین هست، که اگر کسی 40 حدیث، پیغمبر اکرم فرمودن اگر 40 سخن از من به یاد بگیره و این رو در دلش قرار بده، نه بر زبانش، و بعد اینو تعلیم بده به دیگران، این 40 تا حدیث رو، روز قیامت در اون صفی قرار میگیره که انبیا هستن. چه مژده‌ای دادن و چقدر ما میتونیم اگر که سعادت داشته باشیم از این صف بریم تو اون صف. صف انبیا هم دیگه معلومه دیگه، بدون بلیط میرم تو. و به همین مناسبت بسیاری از بزرگان از زمانهای قدیم کتابهایی به نام اربعین نوشتن، یعنی آمدن 40 تا حدیث رو انتخاب کردن. البته احادیث بسیاری از رسول اکرم نقل شده که بسیاری از اینها سند و اعتباری هم ممکن نداشته باشه، اگرچه که خیلی تلاش کردن این اسناد رو به هم بپیوندن و صحیح و صحیحش رو مشخص کنن، ولی بسیار مشکل به نظر من احتمال این که ما بتونیم بعد از 1400 سال یه سخنی رو به اون بزرگوار منسوب بکنیم، غیر از این تحقیقات ظاهری و علم درایه نیاز به یک شناخت درونی و ذوقی داره که تشخیص بده آدم که آیا این سخن به اون بزرگوار منسوب میتونه باشه یا نمیتونه باشه. کما اینکه فردوسی میگه که من تو گویی دو گوشم بر آواز اوست، در مورد اون حدیث که من شهر علمم علیم در است، درست این سخن گفته پیغمبر است، همانا که این سخن راز اوست تو گویی دو گوشم بر آواز اوست، مثل که من دارم میشنوم. خود رسول اکرم چون پیشبینی کرده بودن که ممکنه بعدها مشکلاتی ایجاد بشه هر کسی بیاد به سخنی نقل بکنه، کسی میخواسته مثلا یه مقدار پیاز خریده بوده، البته این ممکنه متعیبه باشه ولی مشابه هم داره، خریده بوده در عکه که در نزدیکی مکه بوده، بعد یه حدیثی جعل میکنه که ولی اگر کسی این پیاز رو در این موضع به خصوص بخره وجب الله الجنه، اینا شکریه، ولی احادیثی هست که ساختن، حتی گفتن بعضی اقوام ملل دیگر هستن که اتهاماتی نسبت هایی به اون بزرگوار بدن و این رو به صورت احادیثی مجعول وارد کرد. البته خیلی هم سعی شده در کتاب صحاح و اونها که کتاب های مثل اصول کافی و اینها که حدیث ها رو معنعن بکنن، یعنی بگن از کی از کی از کی و اون آدم ها شمعه رو بشنسن که اینها همه آدم های معتبری بودن، صالح بودن و احتمال خطا رو به حد اقل برسونن، این تلاش هم شده، ولی در نهایت دل آدم موقعی آرام میگیره که خود رسول اکرم فرمودن هر حدیثی رو که از من شنیدید عرضه کنید به دو چیز، یکی به عقل، یکی به قرآن. قرآن هم در واقع همون تبلور عقله، اینا عرضه کنید، اگر دیدید به هم همه هنگه میتونید اون حدیث رو بپذیرید از من. حالا بر این که از نظر فصاحت و بلاغت هم چون پیغمبر اکرم خیلی فصیح بوده، غیر از قرآنش که وحی بوده بر زبان او جاری شده، وحی غیر از احادیثه و خود این یکی از معجزات قرآن همینه که اگر این سخنان رو پیغمبر از خودش ساخته بود، خب بقیه حرفش هم شبیه همین در این اومد دیگه، اما هیچ شباهتی نداره، این همه حدیث در نحو الفصاحه شما میخونید منصور پیغمبره، ولی هیچ کدومش سبک و سیاق قرآن نداره، فصیح هم هست خیلی هاش ولی اون سبک و سیاق رو نداره. بنابراین از اون نظرم باید نگاه کرد که آیا این حدیث، این کلام یک مانومنت به قول اروپایی هست، چون کلام اونها یک واحد هنریه، یعنی نشون میده که یک تبلور، یه حکمتی، یه معرفتی بوده که به این صورت در آمده و همجرد خیلی موزون و متناسب عقلت، و یا اینکه نه معلوم ساختگی یک کسی این رو برای مقاصد شخصی خودش از یک عربی خیلی ضعیف استفاده کرده و ساخته. حالا مولانا هم مثل بقیه بیش از 40 حدیث، شاید 400 حدیث در مثنوی باشه یا از نوار، نوارش هم انشاءالله توضیح میشه که شما یک اربعین در خودتون بنویسین، یعنی این 40 حدیث رو اگر پسندیدید، اگر نپسندیدید بعضی هاش رو میتونید حدیث دیگر انتخاب بکنید، یا که من این چلکه حدیث میخوام، چلکه حرف خوبه، میخوام به مردم بزنم. همت بکنیم که هدیه بدیم به مردم از سخنان این رسول گرامی. حالا البته چه بهتر که ما این کار رو از خود قرآن هم بهره بگیریم، چون اون احادیث اغلب در قرآن سابقه داره، یعنی به یه زبان دیگری در قرآن آمده. حدیث ها اغلب تفسیر قرآن هم هست، کمان که روایات اسلامی هم که به عمه معصومی منصوب هست، اون هم در واقع تفسیر قرآنه. چه بهتر که ما هدیه بدیم به هم دیگه، روزی یه هدیه بگیم که امروز من میخوام این آیه رو، این حدیث رو به تو هدیه بکنم. و خودم بیشب با این حدیث مأنوس بودم و دلم گرم شده به این حدیث، خوشم آمد از این حدیث و فکر میکنم که مصرف داره بر من. حالا ما از اون دارم از کجا شروع کنیم، ولی من یه تعداد انتخاب کردم که امروز برای شما این حدیث رو بخونیم به روایت مولانا. مولانا اشاره به ریفرنس به قول امروزی ها یعنی مأخذ حدیث نکرده، ولی مرحوم فروزانفر کتابی به نام احادیث مثنوی تألیف کردن که اونجا هر کجا مولانا اشاره به یه حدیثی کرده یا گفته گفت پیغمبر، اون رو گفته که این رو کجا گفته و آیا این حدیث، بعضی ها رو گفته اصلا ممکنه حدیث نبوده، سخن یه بزرگی بوده، معروف بوده به این که سخن پیغمبره. ولی به هر حال اون که مولانا انتخاب کرده یه سخن برجسته است و اینطور نیست که همینطوری بر حسب این که به پیغمبر منصوب بوده انتخاب نکرده. حدیث اول این است که الا و ان فی ایام دهرکم نفحات، ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، همانا که در ایام زندگی شما در طول عمرتون یه نسیم های خوشی میاد، بشنو از آن نوای، بشنو زنای که از آن نفخه با نواست. وقتی میدم هم در این نی، همین بشنو از نی یعنی از این نفخه، تو خودتو در معرض این قرار بده. در طول عمر هر کسی یه نسیم های حیات بخشی میوزه که دل آدم زنده میکنه. خودتون رو در معرض این قرار بدید. حتی گفتم که این مثل حدیث دیگری هست از پیغمبر اکرم که اقتنمو برد ربیع، مقتنم به شمارید سرمای بهار رو، ولی در مقابلش سرمای پاییز رو ازش بگریزید. برای اینکه سرمای بهار همون کاری میکنه با درختان که با شما حیات میبخشه با اینکه سرده، ولی سرمای پاییزی بار و برگ رو میریزه. اول این در بهاران جامعه از تن برکنید، تن برهنه جانب گلشن دارید. بعد مولانا میگه بعضی شما که همین ظاهره، راویان این را به ظاهر بردن، در همین ظاهر قناعت کردن، ولی روحتون هم عریان بکنید در مقابل یه نسیم دیگری، یه باد بهاری هست که میوزه در عالم. خودتون رو در معرض نفس اولیا قرار بدید. گفت پیغمبر که نفحتهای حق اندر این ایام می آرد سبق، گوش هوش دارید این ایام را، یا مقتنم دارید این ایام را، و نفخه آمد شما را دید و رفت، هر که را میخواست جان بخشید و رفت، نفخه دیگر رسید آگاه باش، تا از آن هم را نمانی حاجتش. این نفخه از کجا میاد؟ خیلی جاها هست که آدم میتونه خودش در معرض قرار بده. اولا خودتون در معرض باد خزانی قرار ندید. انسان های اهل دنیا نفسشون باد خزانی، وقت آدم میشینه اصلا قصه پیدا میکنه، اینقدر از دنیا و تعلقات دنیاوی صحبت میکنن که کجا رو چی خریدن، چی رو فروختن، میگم چی رفته بالا، چی اومده پایین، که سعدی حسرش در رفته اونجا در حضرت خیلی معدبانه اون شخص آمده که ولی شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش آورد و همه شب نیارمی دست سخنهای پریشان گفتن که فلان قباله را فلان زمین است و نمیدونم فلان چیز را فلان زمان و با گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم. مدل یک کسی که مستغرق دنیاست گاه گفتی که خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است، باز گفتی نه که دریای مغرب مشوش است، باز گفتش که سعدی سفری دیگر دارم همینطور ادامه دار که میخوام موگرد پارسی ببرم به حلب، گفتی یه سفر دیگه من بکنم دیگه بعد بیزنس میدارم کنار میان حجره میشنم دیگه مسافرت دیگه نمیکنم. با اون چیه گفتن هم کدام سفر است؟ گفت موگرد پارسی خواهم بردن به حلب که شنیدم قیمت عظیم داره. بعد از اونجا چیچی حلبی به روم، از اونجا دیبای رومی به چین، حالا روم کجا بوده چین کجا بوده در اون زمان، دیبای رومی به چین و آینه چینی به کجا، بعد خلاصه بقیت اون متقف میشینند. اهل دنیا نفس چون در بر دارن میرزه درستی در معرض موسیقی قرار بگیر، موسیقی خوب موسیقی بعد هم مثل همون نفس خزانی میمونه باید باره بر دارن میرزه. موسیقی خوب چیه؟ من کاری به حرام حلال ندارم چون شأن من نیست اونو فقید باید بگیر که چی حلال و چی حرام، اما من میتونم بگم که خوب بد. موسیقی خوب گوش بکنید، موسیقی خوب کسیست که یک انسان برگزیده، یک انسانی که عمرش رو وقت کرده برای موسیقی و به یک کمالی رسیده، به یک معرفتی رسیده در این هنر. هر کسی که احمد رو بر شما آهنگ سازه بده تو گوش شما که هر کسی بدم تو گوش شما رو پیشه بره، خیلی مراقبت بکنید که خودتون رو در معرض هر چیز قرار ندید. اون نفحات از موسیقی خوب میاد، از شعر خوب میاد، از داستان‌های خوب میاد، از مصاحبت‌های خوب میاد، از کار خوب. اگر انسان یک کار خوب بکنه این انفاس قدسی و این نفحات رحمانی از اینجا عبور میکنه. شما ببینید که از کجا بیشتر ممکنه این نسیم بیاد بر اینجا. دوم گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانی اشتر بدن. حتی از این احادث این نکته ای رو بیان میکنی که به درد زندگی شما میخواد. مردم میگن ما چکار بکنیم بلخواد توکل بکنیم یا نکنیم؟ اگه من توکل بکنیم پس ما چکار بکنیم؟ ما چکاریم؟ آیا ما شنی داریم نداریم؟ جواب این است که شما کارتون انجام بدین بعدا توکل بکنیم. گر توکل میکنی در کار کن، کار کن پس تو که جواب. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانی اشتر ببند. فرمودن اعقل و توکل، یعنی شطورتو ببند بعد وقت توکل کنه به خدا، ولی نه اینکه شطورتو رها بکن بگی اینو به امید خدا بگردن. اون کاری که تو میتونی بکنی انجام بده، جبری نشو. جبری شدن کار شیطانه. تو بایستی که اگر این قدرت رو داری باید به کار ببری. شکر نعمت کردن است این که تو بتونی از قدرتت استفاده بکنی. اگر آدم قدرتش استفاده نکنه کفر نعمت. من پا دارم بگم نام دراز میکشم. یه حدیث دیگری هست که باز همینجا من بگم که لا تمار از او فتم رزو، یعنی خودتون رو به بیماری نزنید که مریض بشید. اگر کسی خودشو به بیماری بزنه مریض میشه. گور خودتونم قبلا حرف رو نکنید. بعضی میانه گوری را خودشون درست میکنن و گورشون پیدا میکنن که ما بعدا ما رو اینجا درک بکنیم. که این گفتن که موجب میشه که مرگ آدم تسریع بشه. بی خودی گور را خودتون نکنید. سری هم که درد نمیکنه دستان نمیبندن. تو که حالا الان پا داری دیگه دارم که بگی که من پا ندارم، من جبری شدم که دراز میکشم. اگر پایت هر که پایش در رای کوشش شکست در رسید او را براق و برمیشست. اگر تو کار کردی در راه این کوشش پاس شکست میگه من دیگه پام شکست، بنابراین واسه اصف بری مساوی بشه، بران کار بری مساوی بشه. مشکلی مسئله جبر اختیارم برای من حل میکنه که شما کارتون انجام بدین اون چی که وظیفتون هست مناسب با فهم و ادراکتون، ولی ضمناً توکل بر خدا بکنید چون همه عوامل از شما نیست، یه عاملش دست شماست، هزاران عامل دیگه مداخله داره. من یه وقتی به یک بچه نوجوانی گفتم برو المنجد بیار، المنجد رو گذاشت اینجا. بعد فکر کردم که خب ممکنه اون بچه اگر بچه باشه فکر بکنه که این المنجد من اینجا ایجاد کردم. اما چند میلیون چیز دیگه باید باشه تا این المونج دیگه آزه بشه غیر از این که این بچه اولا این بچه باید هوش داشته باشه بشنبه اگه نمیتونید که سانان باید فهم داشته باشه بفهمه سانان باید بگینه المونج چی هست اصلا از اون کتابی عربیه نه سالسان باید بگینه کجاست رابعا اراده کنه که قدرت داشته باشه پا داشته باشه باید بیاره بعدن هم پا داشته باشه کنه اراده نکن نمیره بازم این حاصل نمیشه اینجا بعد وقت حالا از کن وقت بعد کاغذی بوده باشه که این کتاب چاپ بکنن یه دانشمندی باید بوده باشه که اینو بنویسن بعد چاپ باید بوده باشه بعد مرکب باید بوده باشه بعد نمیدونم سبزه و قلم و کاغذ باید بوده باشه کاغذ برای اینکه بده بشه زمین بایستی که مهدرش کج باشه اگه راست باشه باز حیات اصلا به وجود نمیاد این برش باید چیز باشه 23 درجه نسبت به راستای شمال جنوب بایستی که زاویه داشته باشه بعد نمیدونم فاصله ماه با زمین باید همین قدری باشه که الان هست یعنی بازم این کتاب اینجا حاضر نمیشه تمام افلاک و کائنات مداخله دارن وقت من میتونم بگم که اینو من تولید کردم ما فقط تولید کننده اراده ها و کوشش خودمون هستیم یعنی من وقتی اراده میکنم من اراده خودم رو فقط میتونم روش تکیه بکنم که تازه اون اراده من محصول عوامل دیگریست اگر من که گفتم مثلا این کتابو بیا من هم از کجا اولا بایستی که قبلا این کتابو خونده باشم که یکیش المنجد باشم ثانیاً بایستی که علاقه داشته باشم به این کتاب تو فرهنگ اسلامی باید بزرگ شده باشم اگر جای دیگه بودم اصلا این کتاب نمیشنیدم بنابراین هزاران هزار عامل مؤثره در این که این کتاب اینجا حاضر بشه ما تو خیال میکنیم که من این کار کردم چقدر خنده داره که بسی به تصوراتی در سرشون هست که یه بله من کلن تونستم این کار انجام بدم این غرور آدم اینو بایستی که کار خود چه بکنه البته این مقدار که میتونه ولی بعد بدونه که همه چیز دست اوست این مشکل حل میکنه دیگه بنابراین مسئله جبر اختیار ما نباید داشته باشیم که ما آیا جبر اختیاره شما اختیارتون به کار ببرین بعدا هم دست برید دست خداوند دیگه اون حقایی که اون کرد اون درست گفت پیغمبر که چون خوبی دری عاقبت زان در برون آیت سری این هم دست خیلی خوبیه من قرع بابن و لجه و لجه این به چندین جور آمده این حدیث هر کس که یه دری رو زد و اصرار کرد تا گفتم کسی نیست راشو نگرفت بره و اصرار کرد دوباره اصرار کرد و اینها بالاخره در باز میشه گفت پیغمبر که چون خوبی دری عاقبت زن در برون آید سری چون به چاهی میکنی هر روز خاک عاقبت اندر رسی در آب خاک حتی مولانا میگه نماز روزم که میکنی در زدنه هر روز تو برنشو در بزن میگه که اهتنا صراط المستقیم نکرد بس فرد و دمتو بس شب بخون این از شبت که رکوع و گفت پیغمبر که این رکوع و این سجود بردر حق گفتن حلقه وجود این که به حلقه داری میزن در خونه خدا رو صبح به صبح برنشو دمتو در بزن در بزن اصرار کن اگه بالاخره در باز میکنن بلاخره یه روزی میبینیش که ایاک معبود و ایاک نستعین بگتونی راست عدا بکنی اونا هم حلقه زدنه معروفه که سه تا درویش رسیدن به دروازه یه شهری دیدن به دروازه نوشته که من طلب و جده و جده هر کس طلب بکنه و جدیت بکنه همین حدیثه این حتما پیدا میکنه بسان یه تست بکنیم بینیم میشه هم چیزی راست این خبر یا نیست گفتن چه کار بکنم گفتن میگه مثلا دختر پادشاه رو خواستگاری میکنم گفتن دختر پادشاه رو میگه ولی ما تصدیق میکنیم ما امتحان میکنیم بینیم که اگر اصرار بکنیم کوشش بکنیم میشه یا نمیشه آمدن دختر پادشاه رو مدن دربار رو وقت گرفتن پادشاه خوش خلقی بود عصبانی نشد وزرا و اینا عصبانی شدن که نگذارن بیرونشون کنیم شاید درویش برهنه اومدن اینجا دختر پادشاه رو میخوان بگیرن ما بیرونشو کنیم پاچه گفت نه یه مشکلی برشون ایجاد میکنیم که بهشون بر نخوره گفتش که بله من دخترم میدم ولی به شرط اینکه این انگشتر رو میندازم در این رودخونه که در اطراف هست و شما اگر این انگشتر پیدا کردین من دخترم میدم آمدن انگشتر رو انداختن تو رودخانه خورشان از این انگشتر کوچولو انداختن اونجا و رفتن گفتن حالا اینا 30 سال دیگر میتونم بده کنم بیارم اینا اومدن اونجا و پرسیدن که چکار بکنیم و قلب ماهیگیری گرفتن و هیر فرستادن پایین آوردن بالا و دمت و اینا هیچی هم پیدا نمیشه. بالاخره یکی دو سال گذشت یک گروه قباسانی اومدن اونجا دیدن که این بیچاره‌ها این کار دارن میکنن. گفتن شما که اینجوری نمیتونیم به دست دارین. گفتن حالا برای گفتن ما کمکتون میکنیم. این قباسان همه گرفتن گفتن کدوم نقطه بود و اینا. بالاخره این انگشتا رو پیدا کردن آوردن بالا دارن به اینا نام داشتن آوردن در خونه پادشاه که ما انگشتا رو پاشم دیدیه. گفت کدوم میتونیم گفت مثلا همون یکی میکرد اون کرد بود به من شهر رازیم بستن و هفت شبانه و هفت روز مقدمات فراهم کردن و لباس خیلی آراسته برای این درست کردن که شب عروسی شب آخر بیاد. شب آخر که اومد دیدن لباس ها رو در برده و یه همون لباسی در بیشیشو پوشیده و ستاییشون به هم بدن اینجا. گفت این حرکت چیه اینا چکار میکنم؟ گفتن ولی ما حرکت چیه اینه که ما اصلا دختر پادشاه نمیخواستیم بگیریم و کاری نداریم. ما خواستیم بینیم این حدیث درسته یا درست نیست. درسته اگر آدم پوشش بکنه اگر ما گرفتاریم مثلا داریم میریم اصلا کار داریم اینا ما چکار دختر پادشاه داریم؟ دختر پادشاه هم شانه نداشته که اینا بگیرنش. اینا پادشاه بودن چون پادشاه یعنی آدم خوب. شازده، شازده پسر و شازده خانم یعنی یه دختر خانم خوب، یه آقا پسر خوب. خوب یعنی چی؟ خوب کسیست که همت کرده که من هم خوب بشم در عالم و خوبی رو نشون بدم. من دلم میخواست که مردم از وجود من بفهمن که خوبی یعنی چی. اینو خواهد میکنم. این میشه پادشاه. آدمی که از دست خشم و غضب خلاص شد این پادشاه دیگه. آدمی که گرفتاری نداره، بند رکسل باش آزاده ای کسر. اون کسی که هزار گرفتاری داره پادشاه نیست. پادشاه وقتی میگن یعنی آدم خوب. شاه خود آن ساله آزاده اوست، نه اسیم اسیر حرص و خشم است و گلوست. حدیث دیگر این است که گفت پیغمبر که خلاق مجید خلق عالم را سه گونه آفرید، یک گروه را علم و عقل و جود و داد، آن فرشته است و نداند جز بداد. نیست اندر عنصرش حرص و هوا، روح مطلق گشت نور مطلق گشت از عشق خدا. یه قومش فرشته را آفرید که تمام پاکی و صفا و عقل و درایت و ادب و اینا بود. یه دسترم حیوان که تمام وجودش از شقاوت فارغ است و از شغف از شرف او نداند جز که استبل و علم. آن سبان آن آدمیزاده بشر از فرشته نیمی و نیمی زخر. آدمیزاده مرکب کرده از خشم و شهوت اینا بهشون داده، اون فرشتگی هم بهشون داده. بشریت هم سه دسته میشن چون کل عالم سه دسته میشن. آدم هم سه دسته میشن. یه دسته اول گروه اول با ملک ملحق شدن و پاک و مجرد شدن مثل مسیحا و وصف شکل صورت یک معنی جبرئیل، شکل انسان یک معنی جبرئیل، رسته از خشم و هوا و غالبی. یه گروه هم ملحق شدن، قوم دیگر با خران ملحق شدن و اونا هم مشغول علف و آبالف شدن. اونا هم سیالشون راحت شد. این دو دستان با سیالشون راحته. دسته سوم یک من یک قوم دیگر در اجتهاد، نیم ویوان نیم حی بارشاد، همچه مجنون در تنازع با شتر، گه شتر کربید و گه مجنون بود. اینا گرفتارن، هی این میکشه اون میکشه. مثل داستان مجنون، مجنون قیس عامری که سوار شتر بود، شترم تازه بچهش متولد شده بود، خیلی هم به بچهش علاقه داره شتر. اینا حالا سوار شده میخواست بره خونه لیلی، شترم میخواست بره طرف اون آخور. هرچی که این میرفت خوابش میگرفت و به مسیح خوابش میگرفت، شطور متوجه میشد که این خوابیده. سر چیز از اونها میکرد، سرش از اونها میکرد میرفت طرفی. یه وقت بیدارم شدید دو کیلومتر رفته، باز دو مرتبه از این بار میگه که این خطبته اینی بود، این ره تا بسر دو قدم بیشتر نبوده، ولی چندین سال هم که مجنونه میرفت نمیمه. ما هم طوری میگه گرفتار نبیه این از اینها میکشه نزبر میشه. بعد گفت این ناقه چهار دو عاشقین، گفت بلخه من که نمیتونم به تو زور بگم، ما عاشقیم تا عاشقی، ما پیاده میشیم شما از اونها بفهمیم، ما هم از اونها. گفت این ناقه چهار دو عاشقین، ما دو عاشق همراه نالایقیم، بهتری که ما حساب اون جده بکنیم شما بفهمیم. حدیث پنجم این است که این من البیان لسهرون پیغمبر فرمودن که بیان خودش سهر داره در وجودش. سهر یک چیزیست که به دو معنی به کار رفته، یکی در معنی مضمون که ساهران در مقابل موسی بودن، یکی به معنی پسندیده که شعر رو گفتن شعر سهر، سهر حلال. نظامی میگه که سهر حلالم سحری قوت شد، یعنی سهر حلال من قوت سحر خورده، سحره بلند شدم و یه چیزایی به آدم میدن، سحر تعام میدن، کسان که سحر بلند میشن یه غذایی بهشون میدن. قوت سهر حلالم سحری قوت شد، نسخ کن نسخه هاروت شد. و جای دیگه میگه زین سهر سحرگهی که رانم، سهر سحرگهی باید میگه زین سهر سحرگهی که رانم مجموعه هفت صبح خانم، یعنی هر هفت قسمت قرآن رو من تو آثارم مندرج کردم، مجموعه هفت صبح رو میگه من در این اشعارم که قوت سحر خورده مجموعه، چون قرآن هفت قسمت میکردن هفت صبح رو بهش میگفتن، و میگه که مجموعه هفت صبح خانم. سعدی میگه که لاف نزن سعدی ها، شعر تو خود سهر گیر، شعر سهر نخواهد خرید قمزه جادوی دوست. که ممکنه با این شعرت بتونی مردم رو جذب بکنی، نه بله قمزه جادوی او که همه رو سهر کرده، چش کاروان سهر به دنبال میرود، آن چشم جادوانه عابد فرید بین، چش کاروان سهر به دنبال میرود، اون که نمیتونی به دست بیاریه، اون نمیتونی سهر. لاف بزن سعدیا، شعر تو خود سهر گیر، سهر نخواهد خرید قمزه جادوی دوست. و همینطور دنیا رو سحاره خونده، این هم حدیث دیگریست که زن نبی دنیا رو سحاره خوند، پیغمبر به این دنیا گفته سحاره، برای اینکه سحر میکنه و یه چیزهایی به چشم آدم میاره که مثلا عجب که عظمت داره این مقام، مثلا بعد که مقام رو بازش میکنه میبینی چی نیست. داستان اون شخصی که دستار بزرگی بسته بود بر سرش، دستار بزرگی بسته بود و قدیم دستار که بزرگتر بود احترام بیشتری میذاشتن مثلا سر اندشون، بعد یک کسی که پول زیادی هم نداشت این دستار بر خودش لابلای این دستارها پارچه کونه و میدونم تیکه های موریخته رو جمع کرده بود، اینا ها لطه میگن مقومشه، یا تیکه ها رو جمع کرده بود رسول الله بلا این که بزرگ بشه که وقتی وارد مجلس میشه قباحت مجلس بگیر. بعد این زمنان رفته بود حمام، از حمام که آمد اومد بیرون، یک دزدی در راه تاریک مردی جامکن منتظر استاده بود از بحر فن، در رو بود و از سرش دستار را پس دران شد تا بسازد کار را، دستار آقا رو زد و دوید که فرار بکنه، گفتش که نمیخواد فرار بکنی، گفتش که این چنین که چهار پره میپری باز کنن هدیه را که میبری، چون که بازش کرده آندم میگریخ صد هزاران جنده اندر را بکنی که هم تمام تیکه داره یه نیمه پاچه هست، این آقای بزرگش کرده اینجوری و تازه توش هم از اون وقت سوختگی و نمیدونم رفتگی اینها داره، فقط بیرونش درست کرده. گفتش که اون دستار رو زد در زمین و گفتش که زین دقل ما رو داره و دیدم ها، گفت بنمودم دقل لیکن ترا از نصیحت باز گفتم ماجرا. بعد مولانا میگه این دنیا هم همطوره، ما رو درسته که دقل میکنه، دقل میکنه ولی یه نصیحت ها میکنه، نصیحتش گوش نمیکنه. کون و فساد این عالم، کون و فساد میبینی، کون گوید که بیا من خوشبیم موجود میشه، گل میگه بیا من چه شکوفایی پیدا کردم این درخت نه، ولی بعد یه فسادی هم نمالش میاد، بعد اینا فکر کوچیک دیگه نیست. بنابراین عالم دائما هم گول میزنه هم ضمن نصیحت هم میکنه، ولی اون نصیحتاش کس گوش نمیکنه. ای گر تن سیمین بران کردت شکار، بعد پیری بین تنی چون تنبزار، چاری دیگه یه چیزی دیگه میشه مطلوبش. شاهد تو گفتش که شاهدی که از عشق او عالم گریست، عالمش میراند از کجا اون چیست. هر روز شاهد بوده آراسته بوده، اینا امروز میگن بفرمین، کسی به شیطانه نمی کنه. هر حدیث دیگر، حدیث ششم معروف خانم هاست که خیلی اشاراتی در کلامات پیغمبر اکرم است. یکی این که اِنَّهُنَّ لَيَقْلِبْنَ الْعَاقِلِ، یعنی خانم ها چنانم که اگه یه مرد عاقلی باشه، کاملی باشه، فاضلی باشه، بر او غلبه میکنن و او رو در سیطره خودشون قرار میدن. و يَقْلِبْهُنَّ الْجَاهِلِ، اما اگه جاهلی باشه، جاهل بر اونا غلبه میکنن. خیلی نشونی عجیبی داده که هرکی مرد خوبیه و عاقله، این معلومش اینه که به میل اون همسرش راه میره، و اگر جاهله وقت حاکمیت پیدا میکنه اون میخواد خرج خودش بکنه. اگر نه، مرد خوب، نشان مرد خوب این است که دلش میخواد که به میل او راه بره و خاطر او رو عزیز بداره. و خود پیغمبر فرمودن که من حب و علیه من دنیا کن سلاس، یا اختر تو من دنیا کن سلاس، به گناه مختلف آمده که سه چیز از دنیای شما عزیز شده برای من: یکی زن، یکی بوی خوش، و یکی هم نماز که قرت و عینی به سلاس روی چشمانه. و هر سه اینها برای پیغمبر رایحه الهی بوده، یعنی بوی خدا رو از زن میشنیده، بوی خدا رو از اون عطر میشنیده، از اون گل میشنیده، و بوی خدا رو از نماز میشنیده. این ستار چون هسته بوی خداست برای پیغمبر عزیز بوده، چون پیغمبر یه عزیز بیشتر نداشته، یه محبوب بیشتر نداشته، و هر که که یاد او میانداخته باش عزیز بوده. و به خصوص زن نقشش در این عالم، من مکرر گفتم، حضور الهی رو باید اعلان بکنه. یعنی اگر یه کسی گفتش که آقا بی خود میگن همین عالم ماده است و هیچ خبری دیگه نیست، زن میگه که نه، اینجوری نیست، یه عالم وفا هست، یه عالم عشق هست، عالم محبت هست، عالم لطافت هست، عالم جاودانگی هست، عالم سکون هست، عالم ثبات هست. این رو اون باید اعلام بکنه، و اصلا حضورش در این عالم اعلام جهان برتر و جهان متعالیه، به شرطی که قدر خودشو بدونه و خودش رو به بهای اندکی به اتام دنیاوی نفروش. حدیث دیگر این است که پیغمبر فرمودن قلب انسان بین اصبعین رحمانه، یعنی خداوند قلم که نیست دستو میگیم به این دوتا انگوش میذارن، همطور قلب آدمیزاد، قلب همه انسان ها در دست اوست. و مولانا میگه چون قلم در دست آن کاتب مدام، کرده بین الاصبعین او مقام، نیست از من جنبشی در ذات من، اوست در من دم بدم جنبش بکن. داد ما و بود ما از داد توست. برای یک کسی قلم در دست گرفته داره میمیسه، از خدا دان خلاف و دشمن و دوست که دل هر دو در تصرف اوست. این که در قرآن هم هست که ان الله یحول بین المرء و قلبه، خداوند حائل میشه بین انسان و قلبش، حتی میاد اینقدر نزدیک میشه به انسان که بین انسان و قلبش حائل میشه خداوند، اینقدر نزدیک میشه. حدیث دیگر این است که گفت پیغمبر که معراج مرا نیست بر معراج یونس اشتباه، یعنی معراج من امتیازی بر معراج یونس نداره، آن من بالا و آن او به شیب، زن که قرب حق برون است از حسیب. من رفتم بالا، اون رفت پایین. اولا ببینیم معنی معراج چگونه کرده که یونس رو معراج میدونه که رفته شکم ماهی و در شکم ماهی اسراری دیده. اونجا یونسی دیدن نشسته بر لب دریای عشق، گفتمش چونی؟ جوابم داد بر قانونش. ثانیه میگه که چون خداوند جهت که نداره، از هر طرف که بری به اون میرسی. برای میگه من رفتم طرف بالا و رفت طرف پایین، ولی هر دو رسیدیم. پس معراج من با معراج او فرقی نداره که اگه این دو جهت مختلف داره. علاوه بر اون، در همین ارتباط حدیث دیگری هست که لا یسعنی ارضی ولا سمایی، نه آسمان جای منه و نه زمین جا داره که من تو اون قرار بگیرم، به قول فیثاغورس میگه که اگر خدا در روی زمین جایی داشته باشه خونشون بخواهم بپرسین که کجاست، فقط در قلبهای پاک و طاهر اونجا میتونی پیدا کنی. مولانا میگه که اندران دلها، این دلهایی که پاک هستن در دل مؤمن بگنجم، ای عجب گر مرا جویی در آن دلها. مهیمن و سلام و قدوس که یک از اسماء خداوند مؤمنه دیگه، خداوند انسان در برابر اون مؤمن هم آیین است. بنابراین از قلب یک انسان پاک میتونید شما خدا رو ببینید، چرا که آینه روی خداست. دیگر این که پیغمبر فرمودن که سین البلال شین اندالله، یه وقتی اعتراض کردن که این بنا اکنون که آغازه، این خطا اکنون که محمد نیست راست، پس تو گفتن این محمد نیست راست، این خطا اکنون که آغاز بناست. آن بلال صرف در حین نماز حی را حی را حی خوان از روی نیاز، بعد دیگه حی علی الصلاه که از روی اومده بکنه نکرد، از هی بود. بعد اومدن یه عده‌ای که از پیغمبر رو مسلمان‌تر بودن، حالا شما میدیدی که پیغمبر اینو شنیده لابد چیزی نگفته، بله نایز گفتن که این پس به گفتن ده محمد نیست راست، این خطا اکنون که آغاز بناست. یک معزن خوب باید افصح بیار، این از آن یک معزن فسیح بیار. یه چیز دیگری هم هست که گفتن که دندون هم نداشته و به جای این که بگه اشهد و ان لا اله الا الله گفته اشهد و ان لا اله الا الله. خشم پیغمبر بجوشید و بگفت یک دو نکته از عنایات، یک دو رمزی از عنایات نهفت، که خسان پیش خدا حی بلال بهتر از صد حی و حی و قیل و قیل. یعنی برای خداوند همین حیی که اون میگه از ذات این حی و حی و شما میکنیم بهتره. یه تعلیمیست که ما اونقدر درگیر این مسائل، البته نمیخوام بگم که آدم اگه میتونه ایش کلمه درست ادا بکنه، ولی این مسائل رو نباید اونقدر جدی بگیرن که اصلا اساس به نمازی نفر بگیرن آقا باطله. حالا یک کسی پس کنه لحچهش طوری دیگه است، بیگول هو الله واحد، ما خودمون هم طور که قشقایی هستیم، یک لحچهش نمیتونه ادا بکنه، بعدن ما تازه بعد لحظه هم بتونیم عدا بکنیم لحن عربی نمیتونیم پیدا کنیم، بعد اون بعد هم تو سالها تو اون کشور بوده باشه تا بتونیم اوند. تازه نمیدونیم الان لحن عربی که اون زمان پیغمبر اکرم به کار میبرده چی بوده. بنابراین اگر که ما، مولانا میگه اگر معنیت راست و لفظت کجا، خداوند لفظت رو درست میکنه. ما برون را بنگریم، حدیث دیگری هم هست که خداوند به قلوب بلکن ینظر الى قلوبكم لا الى اجسادكم اجسامكم. حدیث هست که پیغمبر فرمودن خداوند نظر میکنه ما برون را، ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. حدیث دیگری هست که پیغمبر اکرم فرمودن که بر سه کس رحمت بکنید، گفت پیغمبر که رحم آرید بر حال من کان غنیان فقیرا. سه نفر بهش رحمت بکنید، یکی که غنی بوده بیچاره فقیر شده، این یه خجالت نکشه الان یه جوری بهش برسین که خفت و خاری نکشه، حالا یه غنی بوده حالا فقیر شده عزیز باشه پیش شما بزن. دوم کسی که عزیزی که خار شده، آن که او گفت پیغمبر که رحم آرید بر حال من کان غنی ان فقیرا، گفت پیغمبر که بر این سه گروه رحم آرید از سنگ در زکو. یکی آن که او بعد از عزیزی خار شد، آن که بود دامال و بیمیت دار، مثلا کسی بچه یتیم عزیز بوده خیلی، ببینید که این اگر که پدرش بود باش چه رفتاری میکرد، آدم این رفتار باید داشت، اونجا عزیز بوده نازشو باید کشید، یک کسی میخواد جان بر نازکش داشته باشه دیگه. اگه یک کسی بوده که نازش میچریده بذارین شما نازکی بکشید. دوم این که زن که بود دامال و بیمقدار شد بیدینار شد، آن سوم آن عالمی که در جهان مبتلا گردد میان ابلهان و میان گمراهان، اونا بهش رحم بکنید که گرفتار میشه و بین یه عده که نعوذ بالله که الحمدلله در این روزگار به علت این که فرهنگ جامعه ما، من خیلی خوشبختم که فرهنگ جامعه ما اینقدر به نسبتی که من در عالم سراغ دارم میشه گفت که هیچ نظیر نداره که این همه آدم ها علاقه دارن به ادبیات، به کتاب دینیشون، به فرهنگشون، به هنر، به زیبایی، به خوبی و جمعشن میخوان حرف گوش بکنن برای سخنرانی. این نشانه یه اعتلاعی است که در جامعه ما الحمدلله پیدا شده و جویان و طالب هستن و این جوانها رو من حظ میکنم که وقتی میان و گاهی اوقاتم با احساس شرمندگی، من احساس شرمندگی میکنم از اینکه نمیتونم همچنان که دلم میخواد پاسخ اونها رو بدم، ولی این خیلی قیمت داره که انسان طالب باشه و انشالله این تعالی به شکوفایی برسه، این تعالی طلبی به شکوفایی برسه و ما با توجه به نسل جوانی که داریم 10 سال دیگه، 15 سال دیگه، یه نسل بعد ما بتونیم هزاران نفر رو در این کشور داشته باشیم که سخن از عشق بگن، سخن از معرفت بگن، از ادبیات بگن، از زیبایی بگن، از شادی بگن و دلها رو شاد بکنن و بعد هم صادر کنیم به تمام دنیا که بگیم ما شادی صادر میکنیم، شادی حقیقی، نه شادی دوروکی که تو میخوای اونجا ما یه ساعت شاد بکنی و دو پیسی خونه، بلکه میخوام یه شادی براتون بیاریم، شادی که همیشه مال شما باشه و این شادی رو ما در فرهنگمون داریم، البته اونا هم دارن منتها گذاشتن کنار، من اگر بذاریم کنار مثل اونا میشه. دیگر اینکه پیغمبر فرمودن انا و القیامت و که آتاین، انگوشتشون رو باز کردن گفتن من و قیامت اینقدر هم نزدیکیم. حالا بنابراین مولانا نتیجه میگیره که اصلا خودش قیامت، قیامت خود اوست، هر رسولی یه قیامتیست و پذیرش هر رسولی قیامته، یعنی ما اگر او رو قبول کنیم به پیغمبری قیامت میشه، یه قیامت عجیبی میشه، قیامتی میشه دیگه توبه نمیشه کرد، عاشق میشه، عاشق هم که شدی عاشق از دور قیامت آمده است تا در توبه برو بسته شده است، آدم عاشق میشه دیگه توبه نمیتونه بکنه. اگر چشمتون بیفته به اون جمالی که گفت ما فرو ماند از جمال محمد، سر نروید به اعتدال محمد، این ظاهره نمیگه، ظاهرش هم خیلی زیبا بوده، پیغمبر هم بانمک بوده، هم جمیل بوده، هم فرموده است که انا املح من اخی یوسف، من از برادرم یوسف بانمک دارم و نمک منظور اون لطیفه عشقه، در ادبیات وقتی میگن بانمکان و بینمکان، بینمک یعنی آدمی که عاشق نیست، آدم که عاشق نیست شما چیز بکنید محک بزنید، آدم که عاشق نیست حقش نمک نداره، شعر بگه نمک نداره، نقاشی بکشه نمک نداره، نمک یعنی عشق است. بنابراین میگه که پیغمبر فرمود که انا املح من آن انا املح من اخی یوسف، من از برادرم یوسف با نمک دارم، اما یک چهره باطنی داشتی که اونو باید دید، اون رو هر کس ببینه دیگه معجزه نمیخواد، هیچ احتیاجی به معجزه نداره، ما اگر که واقعا اون نبی رو ببینیم قیامت میشه، یعنی اونچنان که حدیث هست که زید پیغمبر دیده بود و همجرد پیغمبر پرسیدن کیفه است به دهی رفیق باوفا، گفت عبدن موقنن، گفت امروز صبح چطوری اینا، گفت چی ایمان به یقین رسیدن، گفت علامت یقینه چیه و ما علامت یقینه، علامت یقینه چیه، کو گلی از باغ ایمان گرشه، گفت علامتش اینه که من بیرون پریدم از زمان، ایمان یعنی این، من بیرون پریدم از دایره مکان زمان، گفت تشنه بودنی من روزها، شب نخفتستم ز آه و سوزها، سالها طلب کردم البته، تا برون جستم ز روز و شب چنان، که ز اسپر بگذارد این کسنان، پریدم بیرون، که از آن سو جمله ملت یکیست، صد هزاران سال یک ساعت یکیست. اینجا فهمیدن که هست ازل را و ابد را اتحاد. مولانا میگه ازل دست ابد گرفته و هم تنگو میرسیدن در شمس. چرا؟ برای این که دوتایشون دست همدیگر گرفتن. ما خیال میکنیم ازل اون بر عالمه، ابد هم اون بر عالم، ولی اون وقت سرشون میخواه به همدیگه ادارت شده. یعنی یه دایره است که منتهاد از هر نقطه دایره شما اگه خیلی دور بشین، از اون نقطه هم دور بشین، وقتی میرسیم به همدیگه. دایره است، دایره عشقه. بنابراین ازل و ابد یکی هست، ازل را و ابد را اتحاد، عقل و ره نیست سوی افتقاد یا سوی انتقاد. بعد میگه یک به یک من میشناسم خلق را مؤمن. یا حدیث دیگری است که اتقوا فراست المؤمن، بر حذر باشید از فراست مؤمن. چرا؟ که مؤمن میبینه، مؤمن نگاه که میکنه تو دل شما رو میخونه. و یعنی المؤمن، حدیث دیگری است که المؤمن ینظر به نور الله، مؤمن به نور خدا. حالا چرا این مؤمن خاصیت پیدا میکنه؟ در اینکه آدم اگر خالی بشه از هواهای نفسانی، از طمع، از حرص، چشمش باز میشه. زید گفت یک به یک من میشناسم خلق را، همچه گندم همچه جو در آسیا. این زمان ظاهر شدن بر این گروه، یوم تبیض و تسود وجوه، روزی که بعضی چهره سفید میشه بعضی سیاه میشه، من الان دارم میبینم. چرا میبینه؟ ما میتونیم ببینیم، ما میتونیم ببینیم. شرطش این است که ذائقه ما سالم باشه. و حدیث دیگری هست از پیغمبر، حال من حدیث در حدیث این میاد، حدیث دیگری هست که فرمودن که الصدق طمأنینتون ترو، صدق اصلا آدم به شادی میاره، به طرب میاره، نشانه صدق اینه. الکذب ریب فی القلوب، گفت پیغمبر نشان بنهاده است، هر چیزی رو پیغمبر نشون گذاشته، گفته که نشانه دروغ اینه که آدم شک میکنه، نشانه راست اینه که آدم دلش شاد میشه که بله حرف راسته. خب ممکنه بعضی بگن آقا ما دیدیم، ما هزار تا دروغ شنیدیم، فکر کنیم راسته. چرا؟ بخاطر اینکه طمعی در ما هست، بخاطر اینکه غرضی در ما هست. اگر انسان خالی بشه از هر گونه غرضی، صاف بشه و شفاف بشه و چیز شخصی نداشته باشه، غرض شخصی، آه از این غرض شخصی. به محض اینکه آدم با یک کسی دشمن میشه، زشت میبینه، نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی. اگر به چشم ارادت نظر کنی در دیو، فرشتهش ببینه به چشم کروبی. خب بکش شل، باز حدیث دیگه است، خب بکش شل یقمی و یسن، وقتی آدم یک چیزی رو دوست داره کور کر میشه، هم در جهت مثبت اگر عاشق اون معشوق حقیقی بشه کور کر میشه، دیگه هیچ چیز نمیبینه. و میگه که چهار تکبیر زدم یک سره بر هر چه کس، و دیگه چشم به هیچ کس نمیفته، هر که دیگرم ببینه همه او رو دیده. خانم کاترین رین میگه که من به خانم امیلی دیکنسون میگه که من یه رهگذری هستم، از جاده هستی دارم عبور میکنم، چشمم تا کنون به هیچ کس غیر از خدا نیفتده، هیچ کس اینجا ما پیدا نکرده. این چه جور آدمی که فقط او رو میبینه؟ اون آدم ینظر به نور الله میشه. اون نمیتونه که وقتی به چهره کسی نگاه میکنه تشخیص میده که این اغراض نفسانی داره. به همجرد حتی مولانا میگه شیخ سررزی، شیخ بود میشست در تمرکز میکرد در اندیشه خودش، یک کسی میاند اونجا، افراد میاندن ازش طلب میکردن، میگفتش که به اون آقا یک قرص کباب بدید، به اون آقا حلوا بدید، به اون آقای یه دونه مرغ بدیم. تو از کجا میفهمی که من این تو دلم بوده؟ میگه که من وقتی که به تو نگاه میکنم که من در دلم چیزی نیست، هیچی نیست، من یاد خروس میفتم، میگم که این توی، این خروس توی، یاد کباب میفتم، یاد هرچی افتادم، یاد گاوی گوسفند میفتم، میگم اینو یه گاوی چیزی برش بخریم، مزرعه داری به بهت میخواد چیز بکنی. وقتی اصلا خالی میشه دل مردم، عکس آرزوهای مردم در دل ما میفته، این فراسته و تشخیص میده. اتقو فراست المؤمن و انهو ینظر به نور الله، بپرهیزید از فراست مؤمن، که مؤمن نظر میکنه به نور الهی. خب نمیدونم ما فکر میکنم وقتمون به پایین رسته، ولی دقیق هم میاد که چند تا حدیث دیگه هست که خیلی هم مهمه. یکی اینکه پیغمبر فرمود که من و خاندان من، که مقصود خاندان فقط افراد نسبی نیستن، هر کسی که از این خاندانه، ممکنه شما هم از اون خاندان باشید، همونطور که سلمان رو که انتصاب به پیغمبر نداشت فرمودن سلمانون منا اهل البیت، از اهل بیت ماست. بنابراین یه جا مولانا میگه که اصحاب منظورش، چون اهل سنت برادران اهل سنت ما گاهی به این حدیث تکیه میکنن که مثل اصحابی که مثل نجوم، پیغمبر فرمود گفت پیغمبر که اصحابی نجوم، رهروان را شمع و شیطان را رجوم. گفت که مثل اصحاب من این است که برای رهروان شمع اند و برای شیطان رجم اند و شیطان را دور میکنند و به ای همی اقتدایتون اقتدایتون به هر کدوم اقتدا بکنید اشکال نداره، همشون خوبه. معقول نیست که یه کسی پیغمبر منافقین هم بین اصحابش بودن، پس این اصحاب مورد نیست. اونایی که در صحبت پیغمبر بودن، اون کسانی که به اون آستان رسیده بودن و صحبت پیغمبر رو درک کرده بودن و فهمیده بودن که پیش کی هستن، اونها در کدومشون پیروی بکنید اقتدا بکنید کردید. و ما حالا اهل تشیع میگن که این حدیث که من مثل سفینه نو هستم، مثل اصحابی یا مثل اهل بیتی، شیعه میگن مثل اهل بیتی، ولی دعوار ما خاطر میدیم اهل بیت با اون اصحاب یکی میشن. اگر معنیش رو در عمقش برو بریم، مثل اهل بیتی که سفینه نو، اگر تو سوار این کشتی بشی، مثل فردوسی که میگه چو 70 کشتی در او ساخته، شاید من دریا چو گیتی نهاد، برانگیخته موج از آن تنباد، چو 70 کشتی در او ساخته، همه بادبانها برافراخته، میانه یکی خوب کشتی عروس، پیانبر در آراسته همچه چشم خروس. چشم خروسون خیلی زیباست، شراب رو هم شراب خوشرنگ رو به چشم خروس تشبیه میکنن، یا لب یار رو به چشم خروس تشبیه میکنن. لب از لب چو چشم خروس، ابلهی بود برداشتن به ناله بیهوده خروس. بنابراین میگه که میانه یکی، خیلی کشتی ها منظور انبیا هستن، کشتی ها انبیا هستن که باید توی یکی از این کشتی ها قراری که قرب نشه. بعد میگه میانه یکی خوب کشتی عروس، براراسته همچه چشم خروس، پیانبر به دو اندرون با علی، همه اهل بیت ولی و نبی، اگر خود خواهی به دیگر سرای، به نزد نبی و ولی دیگه جا. حالا این رو فکر نکنید که ما همینقدر که مثلا ما دیگه پس شیعه شدیم دیگه، شیعه نیست، بایستی که از اون هر که او همرنگ یارشیش نیست، عشق او جز رنگ بوی بیش نیست. اگر واقعا ما سوار اون کشتی بشیم، چون میگن که کلمت لا اله الا الله حسنی، شما اگه توی بیابونی باشین که گرگ و درنده و خزنده و رهزن و اینا باشه و از دور یه خیمه رو ببینید و بدونید که این خیمه اسمش لا اله الا الله، نجات بدیم کنیم، باید از این بیابان برسید به اون خیمه، در اون خیمه رو، در اون حصار رو بزنید بدون تو تا نجات بدیم کنیم. باید بینید کشتی همه رو آوردن در کشتی، گفتش که غیر از اینا که ایمان آوردن دیگه بقیه ایمان نمیارن، اونا رو با حیوانات رو همه رو آوردن، معروفه که فیل آوردن، کرگدن آوردن، یکی یه نمونه آوردن، ولی خر نمی آمد در کشتی، نه هرچی گوشش رو میکشتن اینا پاشو کشیده بودن نمی آمد، گفتن خر نمی آمد، خود نمیشه بدون خر که نمیشه دنیا رو نمیشه داری کرد، من خودم میرم میارمش. حضرت نوح شخصا آمدن و به دستی به سر گوشه خری کشتن، من خیلی دلم میسوزه این حیوان بیچاره رو سوارش میشن بارش میکنن، بیچاره واسده اونجا هیچ نه شکایت میتونه بکنه نه داد گست